أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات هیل اباطیل و دامغی سولات هیل ازالیل. به خطبه 182 رسیدیم. این خطبه طولانی است، در جلسات متعددی گفته می شود. امروز جلسه دوم که در رابطه با قرآن حضرت مطالبی دارند. منها از این خطبه است: فالقرآن آمرون زاجر و صامتون ناطق. قرآن امر می کند و نهی می کند، بایدها و نبایدها رو برای تحول و تغییر باید از قرآن گرفت. این وضعیتی که ما داریم، مشکلاتی که ما داریم، اون راهی که باید می رفتیم نرفته ایم، اون پرهیزایی که باید داشته باشیم نداشته ایم. خب کجا برای ما مشخص کند این بایدها و نبایدها رو که ما رو به اون جهت هدایت بکند؟ قرآن است که آمر و زاجر است، این مشخص میکند باید چی، نباید چی، به کجاها باید رفت. صامت و ناطق. قرآن صامت است و ناطق، گویاست، اما خیلی وقتا هم صامت است، یعنی خیلی سوالها رو جواب نمیده. مثل خود امامان، قرار نیست که هر که هر سوالی کرد ما عیناً همون رو جواب بدیم یا اصلا جواب بدیم. خیلی وقتا سوالها رو برمیگردونیم یک جوری دیگر. ببینید در همین نهج البلاغه است که اهل بیت هم همینطوری هستن. یخبرکم و حکم و من علمه، وقتی دستورات میدن عالمانه است. و سمتهم ان منطقه، حتی سکوتشان خبر از یک منطقی دارد. وقتی که طرف سوالش پاسخ لازم نیست، نباید بدیم، جوابشو نمیدیم، خودش یه جوابیست. یا سوال رو برمیگردونیم، مثلا یسالون که یعنی روح، آمدن بگن که میخوان بپرسن در رابطه با روح، قرآن میفهمد قول روح من امرب، یه جور دیگه جواب بده. یسالون که یعنی اهله، در رابطه با نجوم میخوان بپرسن قول، یه جور دیگه شما بیا جواب بده. اینطور نیست که هر که هر سوالی کرد ما جوابشو بدیم. خیلی وقت جواب نمیدیم، خیلی وقت جواب رو برمیگردیم. این خودش یه منطقیست. صامتون ناطق، قرآن ناطق و صامت است، هم گویاست، هم خیلی وقتا میگه این سوالات پاسخ ندارد یا باید برش گردونید، اینجوری جواب ندهید. وقتی که از حضرت علی علیه السلام پرسیدن من افصح الناس، کی از همه فصاحتش بالاتر، حضرت فرمود المجیب المسکت عند بدیهة السؤال، یا المجیب الساکت عند بدیهة السؤال. بعضی سوالا را اصلا شما جواب ندید، قرار نیست هر سوال رو جواب بدید. یا المجیب المسکت عند بدیهة السؤال، طرف یک سوال بدیهی میپرسد، بدیهیش خیلی واضحه، خب سوال بدیهی که جواب ندارد، شما یه دلیل اسکاتی بهش بده. المجیب المسکت، ساکتش کن. منطق اگه سرش میشد که نمیومد اینجوری مطرح رو خشخاش بذارد، بدیهی ها رو زیر سوال ببرد هی مطرح بکند. قرآن هم همینطوری است، صامتون ناطق. خیلی جا به ما یاد داده سکوت کنید، به ما یاد داده سوال رو برگردونید. و ناطق، بله خیلی جا رو باید پاسخ داد. مثلا یسالونه که مادا ینفقون، آمدن گفتن چی انفاق کنیم، خب حضرت جواب بده چی انفاق کنید. بعد ابو ذرها که پول ندارن دیگه منزوی بشه، اصحاب صفه دیگه از حضرت دور بشه، هیچ سوالی که میپرسن که چی بدیم که پول دارم بیام نزدیک بشن دولت پیغمبر. از خداوند فرمود اگر از پرسیدن که میخوان بپرسن یه سنونی که ما داریم فقود، بگو قول ما انفقتم، اونی که انفاق میکنید به چه نیت باشد، به کی باشد، مطرح نکنید چی باشد چطور باشد. فلی الوالدین المساکین، قرآنی ویژگی رو دارد. پس بنابراین بایدها و نبایدها یه لازمه رو از قرآن بگیرید و خودمون اصلاح بکنیم. کجا جواب ندیم، کجا جواب سوال رو برگردونیم از قرآن بگیریم. حرفای گفتنی دارد، این رو یاد بگیریم. حجة الله على خلقه أخذ عليه ميثاقه. حجة الله على خلقه، قرآن حجة خداییست بر مردم. خداوند میفرماید ما در قرآن اینجور گفته ایم، دستور دادیم، چرا رعایت نکردید؟ ما هم میتونیم بگیم خدایا ما به طبق قرآن عمل کردیم. دو طرفیست. اخذ علیه میثاقهم، پیمان گرفته خداوند بر قرآن. ورتهن علیه انفسهم، ورتهن علیه انفسهم یعنی قرآن گروهی مردم رو گرفته، باری به دوش مردم گذاشته است. علایدین اینجا همه چیز مطرح است. طرف مراجعه بکند، به اهلش مراجعه بکند، فکر بکند، به تفسیر مراجعه بکند، یه باری بر دوششه. نمیتونه بگه نمیدانستم و نمیخوام بدونم و آره، نمیتونه جواب بده. بارهایی که به دوش انسان میاد گاهی وقتا به خاطر گناهان یک باری میاد. خب اینم قرآن باز جوری دیگه باره به دوش انسان میگذارد که علایدین شما تکلیفتو فهمیدی، باید بدونی چه کنی. در اون خطبه شعبانیه در رابطه با ماه رمضان حضرت رسول فرمود ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، شما در گرو کاراتون هستید. علایدین یک جنس گروی رو پس نمیدن، باید پاسخگو باشه طرف. جنسی رو که به گروه گرفتن چون طرف بدهکاره، بدهی تو بده، جنسی گروهی رو بردار ببر. خب ما اعمالی کردیم شدیم بدهکار. این انفسکم مرهونتون به اعمالکم، ما در گروهی باید پاسخ بدیم. چه رفتاری بود کردید؟ ففقوها به استغفار کن، استغفار بکنید، خودتون آزاد بکنید. در اینجا هم قرآن جور دیگر، ما در گروهیم، این قرآن، این تکلیف، این دستور خدا توسط حضرت رسول به شما رسید، توسط اهل بیت برای شما تفسیر شد، ما رو رها نمی کند. اتم نوره، قرآن نورش رو کامل کرده. اینطوریست که آدم قرآن بخوند بفهمد بعد به تردید و چه کنم دچار بشود. در قرآن آمده است الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این قرآن رو نازل کرده ایم که مردم از ظلمت به نور بیایند. بذن ربه من الظلمات الی، از ظلمت ها به نور بیایند. همه راه های دیگر ظلمت است که خدایی نباشد، یک راه حقیقی است که راه خدا باشد. بذن ربه من الصراط العزیز، نورانیت و قرآن معانی مختلفی دارد و همشان درست. انسان راه را میبیند، از تردید بیرون میاد، روشن میشود چه کند چه نکند، ولی جای دیگر از ظلمت است. اصلا یک نورانیت خاصی هم دارد، اونایی که اهلش باشند، اونایی که خدا عنایتی بهشون بکند، یک نوری هستند در این آیات میبینند. آیت الله بهجت رحمه الله میگفتند شخصی بود کور بود، نابینا بود، ولی وقتی به قرآن میذاشتن جلو یک نورانیتی توی قرآن بود که چشم ظاهری ربطی ندارد، میخوند. دست میذاشتن روی یک آیه میگفتن بخون میخون. توی آیه رو که خون، من گفتم که فکر نمیکنی آیه چیزی دیگه باشه میخونی؟ دو خط بالاتر شو بهش گفتم. گفت او که دو خط بالاتر آقا، مگه کوری؟ خب نبا کنی، یک نورانیتی تو قرآن هست. حالا گاهی اینطوری جلوه میکند، ولی کسانی هم که این نورانیت اینطوری براشون جلوه نکرده، از چه کنم ها و تردیدها، با روش های قرآنی، با دستورات قرآنی میتونن رهایی پیدا کنند. اما بقیه جا همه جا ظلمت است. و اکمل بهی دینه، به سبب قرآن دینش رو خدا کامل کرده، دینی که باید زندگی کنید و این زندگی متصل به ابدیت بشود، دنیا و آخرتمون رو درست بکند. پس بیاییم و قرآن رو اینطوری نگاه بکنیم که از تردید بیایم بیرون، راه برامون روشن بشه. کجا حرف بزنیم، کجا حرف نزنیم، و کجا حرف رو برگردونیم، سوال رو برگردونیم، و بایدها و نبایدهای اسلامی رو از این قرآن بگیریم. چرا اینطوری نگاه به قرآن نکنیم؟ در خطبه 151 دارد علیکم به کتاب الله، توصیه میکنم شما رو به قرآن، فإنه الحبل المتین و النور المبین، استقامت شما به اینه، یک ریسمانی محکم، شفافیت راهتون به این است و نور المبین و شفا و نافع و ده و ناقه. شما درد مشکلاتتون اینجاست، شفاست، سیرابی فقط اینجاست. هر جا بریم آرام نمیگیریم، میبینیم واقعا نیاز ما جدیه برطرف نمیشود. ولی اسمت للمتمسک، متمسک با هم بشید شما حفاظت میشید تا میرسد به اینجا من قاول بهی صدق من عمل بهی سبق. شما قرآنی عمل کنید مسابقه رو میبرید، حرفتون قرآنی باشد، یه آدم با صداقتی هستید، شما درست دارید انتخاب میکنید. اینطوری نگاه کنید به قرآن که باید زندگی کنید. و قبد النبی او صلوات الله علیه و علی آله و قد فرغ الی الخلق من احکام الهدابه. خدای عزیز که پیغمبرش را قبض روح کرد در حالی بود که حضرت رسول فارغ شده بود از احکام هدایت برای مردم، به سبب این قرآن احکام هدایتی رو که در قرآن هست برای مردم گفته بود. همه چیز در این قرآن هست، البته خب تفسیر هم میخواهد. و در همین قرآن است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین رو کامل کرده این، ولی خب با علی علیه السلام بیاید. کتابی نیست که معلم نخواهد، معلمش اهل بیت است. اینی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله به عزت. فعظموا منه سبحانه ما عظم به نفسه، پس خدا را بزرگ بدانید آنگونه که خودش را بزرگ گرفته است. خدایی که برای شما قرآن آورده است با این توضیحاتی عرض شد. بایدها و نبایدهامون رو بفهمیم، اشتباهاتمون رو بفهمیم، شفافیت راهمون رو بفهمیم، درست زندگی بکنیم، کجا جواب بدیم کجا جواب ندیم و امثال اینها، و هدایت یابیم. خب پس خدای به این عظمت رو ارزش بگذارید، عظمت بهش بدید. بقیه نه، بقیه نباید ها، نباید ها رو میدونن. انسان با اون سو برود به تردید میفتد، نمیتونه با حرفای مردم آدم زندگی بکنه. خدا بزرگ است، این رو برای ما مشخص کرده است. بزرگترین معجزه همین قرآن است به دو دلیل. هزار معجزه حضرت رسول صلی الله علیه داشته است، هزار معجزه حضرت رسول از حضرت رسول ثبت شده است، بهترینش همین قرآن است، حتی از معجزه های انبیاء قبلی بالاتر است. بلکه معجزه های انبیاء قبلی اولا در دسترس نیست، حتی از کتاب آسمانی باشد، و اولا اون را کامل و کامل نبوده، چون دین هنوز به مرحله نرسیده بوده که رشد نهایی را پیدا کند. و ثانیا این کتاب در دسترس که هست بماند، کتاب زندگی است، کتاب هدایت است، این بالاترین معجزه است. پس خدای عزیز را بزرگ بدانید. البته همونطور که خدا خودش را بزرگ میداند رو اسماء الهی کار کنید. اینا توقیفی هستن، از خودمون که نمیتونیم برای خدا اسم بسازیم، در همون محدوده‌ای که خود خداوند توضیح داده همون مقدار انسانی مقداری کار بکند. فانه لم یخف عنکم شیئا من دینه، قرآن مخفی نکرده از شما هیچی از دین خدا را. پس چرا ما دین فقط رساله نیست؟ رساله عبادات و معاملات هم هست، اونم تازه خیلی مشکل دارد. اگه بس معاملاتش هم مشکلات با هم رو پس حل میکنن، اما قسمت معاملاتش هم نتونستن از اقتصاد کشور رو درست بکنن. رساله یک ذره ایست. حالا کی آمده فقه را اینطور تعریف کرده که همین مقدار باشد؟ یه اول بس. مگر نهج البلاغه دین نیست؟ مگر فقط 500 آیه قرآن است که بهش میگن آیات فقهیه؟ بقیهش چی؟ بقیهش دین نیست. چیه پس؟ فإنه لم یخف عنکم شیئا من دینه، قرآن هیچی از دین رو پنهان نکرده براتون، همه رو گفته. پس چرا نمیدونیم؟ از بی‌سوادی مونه، از تحقیق نکردنمونه، از این که اصلا سوالشو نپرسیدیم بعد بریم جوابشو پیدا بکنیم. گفتن نماز صبح دو رکعته، ما هم اجتهاد میکنیم نماز صبح دو رکعته. بعد اجتهاد بکنید که با همین باب چه کار بکنید، اجتهاد بکنید این دین گریزی که مردم دارن چه بکنید، روش های جدید بردارید بیارید. اینا بحث دینی نیست، بحث چیه؟ اینا تو قرآن هست، در سوره انعام آیه 38 دارد ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما هیچی کوتاهی نکردیم تو قرآن، همه چیزو گفتیم. در خطبه 158 حضرت دارد که الا و ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی، علم آینده حدیث گذشته در قرآن هست، مطالبی هست که با طول تاریخ بسازن. و دوا ادای کن، هر درد و مشکل دارید درمانش اینجاست. و نظم ما بینکم، این به هم ریختگی هایی که دارید بیاید تو قرآن حلش بکنید، اینا دینه دیگه. فنولم یخفن کن شیئا من دینه، قرآن پنهان نکرده از شما هیچی از دینشو. ولم یترک شیئا رضیه او کرهه الا وجعل له علما باد، یا رها نکرده هیچی از اون چیزایی که رضیه او خدا راضیست و مصلحت دارد، او کرهه او ناراضیست و مفسده دارد، همه رو گفته الا وجعل له و قرار، مگر اینکه قرار داده برای این اشیایی که مصلحت و مفسده داره خدا پسند است و خدا ناپسنده است، علما باد، یا نشانه های واضح. و آیت محکمه، استدلال های حکیمانه، یعنی منطقی توش هستش اصلا که میفهمیم چرا این کار خدا نمیپسندد، چرا این کار خدا میپسندد، یک منطق محکمی دارد. تسجرهن او تد او الی، نشانه هاییست که یا نه محی میکند شما را که مفسده دارد نروید، یا دعوت میکند بیایید. فرضاه فی ما بقیه واحد و سخطه فی ما بقیه واحد، رضایت خدا مصلحت خدا در آینده که باقی مونده یکیه، خشمشم در آینده یکی. اینجوریست که گذشته ها بشر چیزی براشون مصلحت و مفسده داشته باشد، آینده ها برعکس شده باشد، نه اینی که قرآن ماندگاره، این با فطرت می سازد، مصلحت و مفسده عقلانی بشری است، کار به زمان ندارد. حضرت در خطبه 175 دارد و علم و عباد الله ان المؤمن يستحل الام ما استحل عام اول، مؤمنین اون چیزی که سال اول براشون حلال بوده الان هم حلال است. من يحرم الام ما حرم عام اول، اون چیزی که قبلا حرام میدونستن الان حرام میدونن، فرقی نمیکنه. یعنی از بلاغه دارد که شما نزدی قاضی میروید یک پرونده میگذارید، نزدی یکی دیگر میگذارید، میبینید پرونده مشابه احکام اختلافی است. شما دیدید یک شخصی رو میگم به دلیل اینکه این آقا جهل به قانون داشته از قبره، یکی دیگر رفته بود چند تا شیرنی فروشی، چند تا شیرنی های خامه دزدیده بود، چند ماه برای زندانی چقدر جریمه براش بریدن. این دوگانه قضاوت کردن چرا؟ چرا اینطوری؟ در نرج و بلاغ از خدای شما یکیست، دین شما یکیست، پیغمبر شما یکیست، قرآن شما یکیست، چرا دو جور قضاوت میکنید؟ دلیلش چیه؟ فرداه فی ما بقیه واحد، چیزی که مصلحت دارد آینده هم اینه، تو افراد مختلف هم همینه که مفسده دارد، مفسده دارد، یکی دست باشه کاراتون. و انما تسیرون فی اثرن بیین، و شما که دارید میرید دنبال قرآن، برید دنبال یک راه واضح میرید. اینجور نیست که احکام قرآن همش تعبدی باشد، نه، حکمت است. حالی نماز صبح دو رکعت است انسان میره بالا، این یک مقداری میگه نمیفهمیم حکمتش چیه، ولی بحث های ارتباطات و اخلاقیات و مدیریت ها و روش ها و امثال اینا، انگیزه ها و موانع و مقتضی ها، اینا چیزی که عقل انسان میفهمه، البته نگفته نمیفهمه، وقتی بگن عقل فعال میشه که درسته. آنچه قرآن میگوید، آنکه انبیا میگویند که خلاف عقل نیست، خیلی فراتر از عقل، و عقل هم رد نمی کند بلکه تایید می کند، البته بعضی تعبدیاشو نمی فهمد. اینما تسیرون فی اثرن بعین، شما مسیر رو میرید به دنبال راه میرید کاملا واضحه. و تتکلمون به رجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، شما سخن به برگشت سخنی میگویید، حرفی میزنید که این حرفا تکراری است که مردانی قبل شما گفتن، همه انبیا همین سخن میگفتند، همه اوصیا حکیمانه حرف میزدند. خب منطق میپذیرد، عقل میپذیرد، انبیا قبلی گفتن، قرآن اینطوریه. پس ما نگیم قرآن یک کتابی تعبدی، نمیفهمیم، بعضیاش البته اینطوریست، اما پر از حکمت است، پر از روش است. قد کفاکم معونت دنیاکم، قرآن کفایت کرده شما رو مخارج زندگیتون رو، به چه معنی؟ به معانی مختلف. خب وقتی میپرسن از امام، کمش هم درسته، در رابطه با روزی، آیا آمد به فسمایی رزق کن و ما تو عدون، روزی شما در آسمان است، بعد پرسیدن از امام صادق یعنی چی؟ همون رزق المطر، همین بارونه که میاد، این بارون یونزل من السما، از آسمان میاد، فیخرج بهی اقوات العالم، با همین باران چی میاد؟ مخارج مردم در میاد، خوراکیاشون در میاد. این یک جوری که دوستایی ها گفتن درست. یه وقتی دیگر پرسیدن که فستماع رزق کم یعنی چی؟ حضرت فرمود ارزا الخلائق فستماع رابعه، تو آسمون چهارون اینجا مشخص شده روزی ها، تو نزل به قدر که به روی مقدارش مشخص، محاسبات علمی دارد، حکیمانه داره، برای هر کسی میارید، اونم درست، هی از مراحل بالا دستور میاد پایین. اصلا تو دنیا زمین رو که خلق کرده خدا، زمین باشد، تابش آفتاب باشد، اکسیژن باشد، رویش باشد، کار خداست. حالا شما بس بپاشید جمع کنید، انتم تزرعونم نحنو زارعون، کشاورزی شما علیم که شما بز میگذید دیدم این کار دیگه نمی کنید که. قد کفاکم معونت دنیاکم، معونه زندگی شما را، اگر زمینش باشد، تابشش باشد، رویشش باشد، بارشش باشد، مرکز آزمانه باشد، تبش خدا درست کرد، حتی همین دنیا هم باید اینجا رو که نگاه کنید، رس رزقان طالبون و مطلوب، دو نفر برابر تلاش میکنن، یکی گیرش میاد، یکی گیرش نمیاد. فسما این هم یک معنی، حتی رزق و رزقان دو جور روزی داریم، رزق طالب، رزق مطلوب، البته نه که بی قانون است، نه که حکیمانی نیست، قانون دارد، و رزق طالب، رزق مطلوب، قوانینش رعایت کنید هر دوتاش گیرتون میاد، قوانینش رعایت نکنید مشکل میخوریم انسان، روزی اضافه نمیشود. خب اگه همونجور که خدا گفته خبر آسمانی است، رعایت دستورات آسمانی رو بکنیم، چرا اضافه نشود؟ این همه منابع داریم که یزید و فرزق که گفت اضافه نمیشود، استغفر الله یرسل السماء علیکم مدرار، قرآن میگوید که گفت اضافه نمیشود، اما اونجور که خدا گفته رعایت کنید که اضافه بشود، قانون دارد. با خدا باید کنار بیه، بری که خب قوانینش از شما حساب کنه، از رویش و بارش و تابش و اینا هم در نظر بگیرید، تو بعد برید بالاتر آسمون چهارم، بعد اصلا بالاتر که خدا بند چه تقدیر کرده است، بس از این راه باید ما بخواهیم، و دست خداست. و فی السماء رزقکم این آیه 22 و 23 سوره زاریات است. فی السماء رزقکم، و ما تو ادون رزق شما در آسمان هاست. فورب به السماء، و از خدا قسم میخورن. کی قسم میخورن؟ وقتی منکرن قسم میخورن. وقتی که انکار شدید است، تأکید شدید میشود. تو بلاغت میکنی، تو اول بس بلاغت هم هست، کلام یا ابتدایی است یا طلبی است یا انکاری. وقتی هی شدت انکار دارد، از این طرف شدت تأکید میآید. ببینید، فورب به سما و الارض، قسم یک تأکید، انه انه مشابه بلسه، اینم یک تأکید، لحق انه تأکیدیه، لحق لام مفتوح اینجا تأکیدی. خب مثل ما انتم تندکم تندکم، یک مثالی هم زده که هم اثبات کرده مسئله رو در بس بلاغت. تشبیه هم که میارن باز خودش میخوان چیز رو اثبات بکنن. چجوری خدا ثابت بکنن؟ با چند تا قسم، با چند تا تأکید. خب درست بول در بیاری، مجمل و فترب، زیبا بول در بیاری. این یک حدیث رو بگم، یک جریان تاریخی. لما بله، وقتی که این آیه آمد، قالت الملائک، ملائکه گفتن هلک بنو آدم، انسان دیگه هلاک شد، بدبخ شد. غضب الرب، خدا رو به خشم آوردند. حتی اقسم لهم علی ارزاقهم، که خدا قسم داره میخوره ما روزی میشه. چه کردن این مردم؟ میگه که در زمان هارون رشید کنار کعبه یک نفر همینطور که آیه براش خوندن دادی زد و مرد. گفتن چی شد جریان؟ گفت همین آیه رو خوندن که فالسماء رزقکم و ما توعدون فورب به السماء و الارض انه الحق مثل ما انکم تنطقون. میو عربی گفت که این همه نان خوردن، یک عمر زندگی کردن، یک وقت شده، یک غذا نمی بود، آب نبود که مرده بودن، چی شده که خدا قسم میخورد؟ چه کردن بشریت؟ میگه دادی زد و مرد. نه عربی بود، ولی روحش روح پاکی بود. به امام سجاد علیه السلام گفتن آقا اجناس گرونی شده. گفت چرا به من میگید؟ من رزاقم. من گفتم خوش خبری، ارزونی شده. هم بود من گفتم من ربطی ندارد، گرانی و ارزانی از اون بالاست. البته توضیحاتی دارد در شرح تجرید که توضیح داده دادن، بعض اشاره نوشتن. یک در بس افعال خداوند هست که آیا گرانی و ارزانی آسمانیست یا زمینی؟ بعضی قسمتاش زمینیست. اگر سلاطین دستن در کار کارهای اقتصادی باشن، این گرانی ها دست مدار تبیز، چون اینا دست میدازن تو کار. اما گاهی وقتا خب هوا سرد میشه، یخ ارزون میشه دیگه، آسمانیه دیگه، یخ بندان میشه، حمل و نقل ها متوقف میشه، اجناسی که از جای دیگر حمل میشده گرونتر میشه، بعد اینه طبیعیه دیگه. یخبندان میشه، بعضی محصولات اصلا به عمل نمیاد، خب گرونتر میشه، این آسمانیست. خود ما ها میتونیم منطقشو بفهمیم، آسمانی یا زمینی. خیلی وقتا این توطئه هایی در کار شده هست که باید جلوشو گرفت. ولی در هر صورت این رزق انسان از آسمان است، از باران و تابش و رویشش بگیر، برو تا آسمون چهارم و اصلا بیان تو گفتار خود مردم، کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه، کم جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا. که بسیار انسان عاقل عاقل اولیات زندگیش مشکل دارد، بعضی ساده ساده پرروزی هستن. هاذا الذی ترک الاوهام هائلتا، اینی که انسان رو متحیر میکند، بعدش نتیجه بدی گرفته است. و جعل العالم نهلی زندیقا، عالم زبردست رو کافر میکنن، نه که کافرها رو مسلمان بکنن، که روزی از اون بالاست، با خدا باید کنار بیاد. قد کفاکم معونت دنیاکم، خداوند کفایت کرده معونه دنیا شما رو، و حتی کم علی شب، اما از شما خواسته شکرگزار باشید، از نعمت ها درست استفاده کنید. اگر از نعمت ها درست استفاده کنیم، خب طبیعت هم با ما درست برخورد میکند، رزق میاد. که آدم کار نکند بعد کار بکند دیگه شاکر بودن نیست. وادار کرده شما رو، تشویق کرده شما رو شاکر باشید. انسانی که شکر میکند یک حالت تشکر و شادی دارد، نه این شکوه و نگرانی و افسردگی. و این شکتم لرزیدن نکن، زیاد هم میشه انسان، نعمتاش زیاد میشه اگر شکر کند. ادا وصلت الیکم اطراف و نعم فلا تغسر فلا تنفر و اغصاها و قلت شکر. حضرت می فرمد یک ذره نعمت به شما رسیده، کم شکر کنید فراری می شود این نعمت، شکر کنید که اضافه بشود. پس اونایی که دنبال کار نمیرن، اونا شاکر هم نبودن. شکر بینی کن نعمت رو درست استفاده کنید. حیف و مل کردن نعمت ها که شکر نیست. افترده من از سنتکم از ذکر، خدا الزام کرده که با زبانتون ذکر بگویید. قرآن ذکر است، نماز ذکر است. و اقم الصلاة لذکری، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن خوندن، نماز خوندن، این وظایف زبانی ماست. البته این حداقل بشه. اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و بالآصال. همیشه اهل ذکر باشید. کلام ابن آدم کله علیه لا له، سخن که ما بگوییم به ضرر ماست، به نفع نیست. الا ان یکون ذکرا او امرا به معروف، مگر یا ذکر بگویید یا کار اصلاحی بکنید. این سخن ما اگر مشکل را حل میکند به نفع ماست. این سخن ما اگر ذکر است به نفع ماست، به الله به ضرر ماست. و افترده من السنت کم از ذکر، الزام کرده شما رو با زبانتون ذکر بیدم. قرآن هم ذکره، بخونید. خلاصه چه شد؟ خدا رو شکر، بزرگترین معجزه رسول گرامی اسلام در دسترس ماست، هم در دسترس است و هم کتاب هدایت. اما نگاه دیگری بهش داشته باشیم، حجت داشته باشیم، استدلالی. کجا حرف بزنیم، کجا سکوت کنیم، کجا سوالو برگردونیم، چه کنم هامون رو و تردید هامون رو برطرف کنیم با همین قرآن. یه زندگی درست حسابی کامل که اسمش ما میذاریم دین، روشمن زندگی کنیم که به قیامت متصل بشود، از همین قرآن بفهمیم. مصلحت ها، مفسده ها، اینا رو بفهمیم. و نگاه ما به قرآن یک نگاه حکیمانه، حکمتی، عقلانی اینطوری باشد. همه آیاتش تعبدی نیست، این عقل رو فعال میکنن، باهاش زندگی بکنیم. و قوانین قرآنی قوانیست تا بشر هست، تا دنیا هست، همین قوانین یکسانه. اینجور نیست که هر روز یک جوری باشد ای بخوان قانون برای ما عوض بکنند. یک نگاه اینطوری به قرآن داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.